أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. مسألة دهم. مرحوم السيد در این مسئله می فرمایند که ملاقات المیت بلا رطوبت مصریه لا توجب النجاسه. خب بعدا قبلا مفصلا گذشت که میته، چه میته انسان چه میته حیوانات دیگر، و چه معقول الله و چه محرم الاکل، همه اینها محکوم به نجاست. حالا صحبت این است که اگر دست انسان، لباس انسان با میته ملاقات کرد با رطوبت، خب مسلمه که در این صورت ملاقی محکوم به نجاست. اما اگر بنا شد بدون رطوبت بود، دست انسان، لباس انسان به میتی ملاقات کرد، باز هم شستن دست یا لباس یا ملاقی دیگر واجب است ام لا؟ تعداد از روایات وارد شده که مطلقا مخصوصا به میت انسان هر گونه ملاقات دستی لباسی با میت لازم، شستن اون دست یا لباس اما از این که رطوبت داشته باشه یا نداشته باشه. ولی سید می فرمایند که نه، اون روایات به اطلاقش عمل نمیشه، بلکه اون که لازم است اینه که اگر بنا شد لباس یا ملاقی رطوبت داشت و با میت ملاقات کرد، در این صورت شستن ملاقی برای رفع نجاست واجبه، و الا بدون رطوبت اگر بود ملاقی موجب محکوم به نجاست نیست، زیرا به قول مرحوم استاد هلی جافون بجاف طاهرون بلا خلاف. خب این مسئله مطرح در مسئله چهار قول ما. ابتداعا روایات باب را تک تک برای شما عزیزان قرائت میکنیم، بعد وارد بشیم در اقوال اربعی که در مقام ذکر شده، تا ببینیم کدام یک از اینها مطابق با تحقیقه. پس متن اوروین شد ملاقات المیت بلا رطوبت مصریه لا توجب النجاسه علی الاغوا، و ان کان الاحوط غسل الملاقی خصوصا فی میتة الانسان قبل الغسل. البته ما قبلا گذشت در مسئله هشتم بود که اگر انسان مردی غسل سگانه داده بشه محکوم به طهارت، اما قبل الغسل اگر دست با لباس با او ملاقات کرد، ایشون می‌فرمان با رطوبت مصریه نجس میشه، ولی بدون رطوبت نجس نمیشه. خب این نظر مرحوم سیده، ولی خب احبتی گفتن به خاطر روایاتی است که بعد خواهیم خوند. قبل از هر چیز به عرضتون برسانم یک ارتکازی در بین عقلا و عرف هست، با اون ارتکاز همینه که هم در فارسی هم میگن الخشم الخشک به حملای تچسبک. معمولا وقتی رطوبت باشه در ملاقی، خوب موجب میشه برای اینکه از ملاقات نجاست منتقل به ملاقی بشه، اما اگر هر دو خشک باشن دست انسان خشک بر فرض بخوره به یک شیئی که اونم نجاز نجسه ولی خشکه، هیچ گونه سرایتی در کار نباشه، ارتکاز همه عقلای دنیا بر عدم انتقاله که آقا اگر تو طرف هر دو خشک بود موجب برای سرایت نخواهد شد. این ارتکاز در نظر شریفتون باشه که هست، طبیعی هم هست. اصلا ما دوستانه که می رفتیم بچه دوستان بودیم از کنم میشه یادن نمیره که وقتی کسی می رفت دستشوی توالت بعد مثلا آلتش را خوش میکرد با یک دیواری با یک چیزی خیلی شاهد بید که خب حالا که آلتش خشکه به شلوارش هم خشکه دست من برخورد کنه موجب نجاست نمیشه. این چیز ارتکازی است که حتی بین بچه ها هم این ارتکاز هست. حالا این ارتکاز در نظر شریفتون باشه. برگردیم اول روایاتی که در مقام هست، من اول این روایات رو جمع آوری کردم تا بعد نقل روایات به اقوال اربعه مقام برسیم. اولین روایتی که عرض می کنم صحیحه حلبی است یا حسنه حلبی که ایشون دیگه حدیث مفصلیه. قال و سألته، ایدن از امام صادق سوال کردم، ان الرجل یصیب ثوبه جسد المیت، سوال کردم از کسی که با لباس او با جسد میتی ملاقات میکنه، فقال یغسل ما اصاب الثوب، اون مقداری که از پارچه لباسش برخورده به میت کرده او را بشوید، یغسل. اینجا امر به تفصیل کرده نسبت به ما اصاب المیت. این حدیث در باب 34 از نجاسات، حدیث دومه. روایت بعد که در درس قبل هم خوندیم مکاتبه صفار که گفت کتبت الیه، نوشتم خدمت امام، گفتیم این ضمیر علی القاده به یکی از معصومین اخیر برمیگرده چون صفار از بزرگان شیعه هست. کتبت الیه رجل اصاب یده او بدنه ثوب المیت، کسی که دستش یا بدنش اسمی از رطوبت هم نبرده، مطلقا اگر اصابت کرد با پل لباس میت، الذی یلی جسده، اون لباسی که بس کنه که چسبیده به بدنشه مثل زیر پوشه یا لباس هاییست که مثلا متصله به بدنه. خب بس می فرماید که کتبت الیه رجل اصاب یده او بدنه ثوب المیت الذی یلی جسده قبل ان یغسل، هنوز که غسل داده نشده، هل علیه غسل یده او بدنه، آیا باید دستش یا بدنش را بشوره؟ فوقع علیه السلام اذا اصاب یدک جسد المیت قبل ان یغسل فقط یجب علیک الغسل، اگر ملاقات کرد باید اینکه واجبه که غسل انجام بدی. احتمال اینه که این روایت یجب علیک الغسل باشه، ولی چون که عرض کنم احتمال قوی هست که این روایت غسل مراد بوده، که چون اگر دست انسان به بدن میت قبل از غسل بخوره خب غسل مس میت واجبه. اما این را غالبا به صورت غسل آمدن مطرح کردن و این را دلیل گرفتن بر این که پس ملاقات با بدن میت موجب برای لزوم شستن و غسل میشه ولی او رطوبت نباشه. روایت سوم روایت ابراهیم، این روایت در باب اول از ابواب غسل المس، غسل المس، حدیث پنجم. سومین روایت فضلا روایت ابراهیم ابن میمونه دقت کنید روایت در ذهن شریفتون بمانه که وقتی در اقبال وارد میشیم بی خبر نباشید. سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجلا یقع ثوبه علی جسد المیت، مردی که لباسش به جسد میت التهاب کرده. قال ان کان غسل المیت فلا تغسل یا فلا تغسل، اگر میت را غسل کن خب این لباس شما که به جسد میت ملاقات کردن کرده شستنش واجب نیست. فلا تغسل ما اصاب ثوب کمن، اونی که پا لباست به اون اصابت کرده شستن لازم نیست. بعد فرمود به این کان ادم یغسل فقسل ما اصاب ثوب کمنه، یعنی اذا برد المیت. فرمود که اگر این که میت بدنش سرد شده و پا لباسش ما با بدن سرد میت ملاقات کرده، اون قسمتی که ملاقات شده بشور برا. خب در این روایت باز میگه مطلقا شستن لازمه، هم از این که رطوبت باشه یا نباشه در لباس یا در بدن میت. نه، چون گفتیم تا مادمی که تر هست گرم هست هنوز رو خارج نشده.
قص با قص شاید رو جا فرق بذاریم، قص واجب نیست اگر بدن گرمه،
بله.
اما قص دست با رطوبت مصریه که واجبه دیگه،
برای که بدنم گرمه. یه یک جوری گفتم که امام صادق میبوسید اسماعیل علیه السلام را، وقتی همین حرف گفتن حضرت فرمود هنوز بدنش گرم بوده.
یعنی قصر لازم نیست اما
قصر
لازم نیست.
برای میاد که قصر لازم نبوده. نخیر، روایت دیگر. پس این روایت اخیرن که ابراهیم ابن میمون بود، همون باب اول الباب قسل میت حدیث اول بود. عرض کنم حضورتون که روایت بعدی توقیعی است که از ولی از ارواح نافذا صادر شده. این توقیع به محمد ابن عبدالله ابن جعفر الحمیری که در عصر غیبت صغرا بوده نامه خدمت امام از ارواح نافذا نوشته. در اونجا نوشت که کتب الیه، این آقای همگری، از کنم حضورتون که محمد ابن عبدالله همگری نامی نوشت خدمت ولی از ارواحنا، نوشت که روی لنا عن العالم علیه السلام، به ما شیعان از جانب امام عالم، شاید مراد موسی بن جعفر علیه السلام شه و شاید این در اینجا مرادش مطلق ائمه هسته که ما هم در این دیارت در عصر صلوات عصر جمعه میخوانیم. این برای میگه العلماء الصادقین، این مرا ازشون تعبیر میکنه به علماء. اینجا هم میگه روی لنا عن العالم علیه السلام انه سئل عن امام قوم یصلی بهم بعض صلواتهم و حدثت علیه حادثه. میگه یک امام جماعتی بوده داشته نماز جماعت میخونده، ما مأمونی در اثناء نماز مرد، سکه کرد و از دنیا رفت. کیفه یعمر من خلفه، افرادی که پشت سر این امام ایستادن چه کنن؟ فقال یؤخر و یتقدم بعضهم، این امام جماعت را میکشن کنار و یکی از مأمومین جلو میفته و یتم صلاتهم، نمازشون رو تمام میکنه یعنی باقی نماز رو میخونه. و یغتسل من مسه، اونی که مس کرده با این آقای امام جماعت، این باید بدنش رو غسل کنه. اینجا بعد در توقیع اینطوری بخشید، در توقیع این سوال میکنه یتم صلاتهم یغتسل من مسه، اونی که مس کرده غسل میکنه، درست. حالا حضرت چی در جواب مرقوم فرمودن؟ لیس علی من مسه الا غسل الید، غسل بر کسی که مس کرده این امام جماعت را لازم نیست، فقط اگر دستش به این میت خورده دستش را آب بکشه. خب باز اهم از این که دست رطوبت داشته یا نداشته یا اون میت رطوبت داشته یا نداشته. این توقیع را عرض کنم حضورش که مرحوم توسی در احتجاج آورده و افسوس که احتجاج این کتاب بسیار ارزشمند و مهم روایاتش همه مرسله قابل من نقل با سند نشده. این کتاب این هست. روایت دیگر باز یک توقیع دیگری که در باز جواب سؤال همین آقای همگریست کتب تو الیه روی عن العالم من مس میتن به حرارتهی غسل یده و من مسه و بقد برد فعلیه القسل. به ما نقشده از عالم حالا هم از این هر یک از ائمه مراد باشه نقشده برای ما از طرف عالم آل محمد سلام الله علیه که اگر کسی میتی را در حالی که گرم میت ملاقات کرد باید دستش آب بکشه و اگر بعد از سرد شدن بدن مس کرد باید غسل مس میت کنه. و هذا المیت فی هذا الحال لا یکون الا بحرارته. میتم در این حالی که ملاقات شده هنوز بدنش حراره گرمه. فالعمل و فی ذلک علی ما هو. چه کار کنیم؟ آیا غسلن لازمه؟ غسلن لازمه یا نه؟ ولعله ینحیه بثیابه. شاید این کسی که آمده این میت را هم خواسته کنار بکشه با لباسش کشیده، مثلا داستین لباسش کشیده این میت را دور کرده از مقابل خودش ولا یمسه، دستش با بدن او ملاقات نکرده. فکیفه یجب علیه الغسل. با اینکه دست ملاقات نکرده چرا میگید غسل بر واجبه؟ توقی در جواب مرقوم اذا مسه فی هذه الحال لم یکن علیه الا غسل یده. اگر در همین حال حرارت ملاقات کرد فقط دستش رو آب بکشه بس. این روایت را مرحوم شیخ در غیبت نومانی آمده، در غیبت شیخ آمده، به من صاحب سائلم در باب سوم از غسل المس اونجا این روایت را ذکر کرده است. عرض کنم حدیث چهارم درست شد تا اینجا. پس این روایت غالبا دلالت کرد که اگر کم مس بدن میت شد باید او را آب کشید. روایت دیگر صحیحه علی ابن جعفر قال سألته عن الرجل یقع صوبه على حمار. میت کسی ملاقم سرد و مرده پا لباسش به اون ملاقم مرده ملاقات میکنه یا بر روی ملاقم مرده میفته. هل یصلح له الصلاة فیه قبل ان یغسله. میتونه در همین لباس نماز بخونه قبل از این که لباسش را آب بکشه و بشوره؟ قال لیس علیه غسله ولی یصل فیه بلا بأس. خب توجه کنید این روایت به طور کلی میگه نه خیر، غسلم لازم، شستنم لازم نیست، بره با همین لباس نماز بخونه. طبعا این حل میشه بر کجا آقایون؟ بر جایی که رطوبتی در لباس یا در میت نباشه. این روایت در نظر شریفتون باشه که بچه جمعه. بعد حدیث در باب 26 از نجاسات حدیث پنجمه، روایت هم صحیحه است و اعتبار سندیش هم مرتبه. خب تا به اینجا این روایاتی که در رابطه با مس میت بود، حالا میت انسان یا میت حیوان دیگر، پرجنده براتون قرائت کردم و دیدید که در روایت اخیر علی ابن جعفر سلام الله علیه از برادرشون نقل میکنه که فضلوش که هیچی برش لازم نیست. تعداد دیگر هم روایات در مقام هست که به صورت کلی اخباری که دال بر نجاست میت هر حیوانیه که مفصلن این بحث را در اول بحث نجاست میت خوندیم. یه روایت هم موثقه عبدالله ابن بکیره که در اون موثقه هم فرموده است کل شیء یابس زکیان، هر چیزی که خشک باشه پاکه، به هم با خشکی به خشک دیگری اگر ملاقات کرد موجب برای نجاست نمیشه. این موثقه بر ذهن شریفتون بمانه. این موثقه در باب 21 از ابواب احکام الخلوه، یک بحث هم هست که در احکام خلوت بعد از این که صاحب وسائل نقل میکنه چیزا را باید نویسه و اهل نجاسات را میرسه احکام خلوت و بعد وضوع و الاغاه. در آنجا در باب 21 حدیث 5 این روایت موثقه عبدالله بن بکیر آمده. این بود مجموعه روایاتی که در مقام هست. ملاحظه فرمودید که صحیحه علی بن جعفر میگه مانعی نداره. روایت عبدالله بن بکیر هم گفت که نه، کل یابسن زکیون. حالا مسئله این بود که بالاخره اگر بدنی یا لباسی ملاقات با میت کرد نجس میشه یا نمیشه. مرحوم سید فرمود بدون رطوبت مصریه نجس نمیشه، ولی طبق اون اطلاقات حکم به احتیاط کرد که احتیاطاً آب بکشه. اقوال در مسئله 4 تقریبا به حسب استقصا. اولین قول اینه که اصلا عدم و نجاست میت آدمی، بعض گفتن اصلا میت آدم، آدمی، انسان میت نجس نیست، و اون چی که در اخبار وارد شده گفتن مراد خباستی است که در میت به خاطر موت حاصل میشه، یه خباست معنوی. از کنیم که انشالله اگر وقتی کردید مراجعه میکنید به ابواب غسل میت. اولین باب غسل میت تعداد زیادی از روایات که مضمون تعداد از اونها اینه که علت وجوب غسل میت اینه که میت جنوب میشه، برای اینکه چون با وقتی که موت میکنه جنابت بر او عارض میشه. منتها در بعض از روایات گفته است که نطفه از کنه منی که در او خارج میشه، بعض از روایات گفته اون نطفه اولی که منشأ تولد او شده او از بدنش خارج میشه. این روایات به این مضمون که خلاصه مرگ موجب برای جنابت میشه متعدده، هم در باب اول از ابواب غسل میت و هم در باب سوم و شاید در ابواب دیگر هم باشه. حالا من چون دستورهای همه نکردم 3-4 مابی که نگاه کردم اینه. به این مضمون حرفی از کنم که مرحوم از کنم که چی فیض کاشانی هم در کتاب مفاتیحشون بر اساس همین روایات گفته نه، نجاست در بدن روایت میت حاصل نمیشه، بلکه این که گفتن غسل مسیحیت و امثال ذلک به خاطر این که میت با مردنش جنوب میشه که ان جنابت از او خارج میشه، بلذا فرموده است که نجاستی در بدن میت نیست. روایات هم حمله بر قذارت معنوی به حصول جنابت میشه. این قول اول. خب ما که مسلم، حالا ما جنوب، اگر ما جنوبی رو مسلم کردیم باید قصد جنابت کنیم؟ نه، میگه که خود میت که غسل داره به خاطر اینه که جنوب شده میت، با خواب مرد با مرگ او منی از او خارج شده یا جنابت در او حاصل شده، و این قذارتی که در اینجا هست اون قذارت معنوی است، نه اینکه براسی بدن میت نجس میشه. این قول اول مال مرحوم صاحب مفاتیح فیض کاشانی. قول دوم اینه که نجس میشه ولی منجس غیر نیست. یه بحثیست که انشاءالله بعد خواهد آمد که آیا اساساً متنجس منجس غیرم هست یا نه. بعضی مثل مرحوم حاج آقازاده همدانی میگن اصلا متنجس منجس غیر مطلقا نیست. مرحوم استاد میگه متنجس در اولین مرتبه ملاقات منجس هست، ولی دفعه دوم و سوم به بعد دیگه منجس نیست. ادعی هم که میگن فرق نمی کنه، همونطوری که این نجاست اگر با چیزی ملاقات کرد متنجس میشه، متنجس هم اگر باشه این ملاقات کرد متنجس میشه. خب حالا قول دوم در مسئله اینه که گفتن به این که آقا میت متنجس میشه شکی نیست، ولی ملاقات با میت موجب برای تنجس ملاقی میشه، اما این ملاقی اگر با چیز دیگری ملاقات کرد موجب نجاست اون چیز سوم نمیشه. بنابراین اگر دست ما لباس ما به بدن میتی اصابت کرد، اون لباس یا دست نجس میشه متنجس میشه، اما اگر این دست و لباس با چیز دیگری ملاقات کرد موجب تنجیس او نمیشه. این قول را به مرحوم ابن ابلیس هلی نسبت دادن و عرض کنم علاوه بر او که گاهی هم بله به علامه در کتاب نهایه هم همین قول نسبت داد. نباشید این قول دوم را باز به محدث کاشانی نسبت دادن و مرحوم ابن ادریس هم بهش نسبت داده شده، ولیکن اون که مرحوم استاد میفرمان میگه که نه، اون چی که ما از عبارات حلی و سرائر استفاده کردیم این که تنجیس منجس، این موجب تنجیس منجس نمیشه، نه عدم منجسیت میه. همون که گفتیم ازش استفاده می شود که این متنجس منجس نیست، اما خود میت و بدن میت نجسه و موجب تنجیس ملاقی خواهد شد. اینم قول دوم. قول سوم در مسئله که مرحوم علامه حتی نسبت در کتاب نهایشون نسبت به اصحاب داده ان اینی که سرایت میکنه نجاست میت مطلقا، چه میت آدمی باشه چه غیر آدمی، با رطوبت باشه یا بدون رطوبت، آقا نجاست میت به ملاقی سرایت میکنه، خواه این که رطوبت باشه یا نباشه، چه این که میت انسان میت باشه یا حیوان میت، چه رطوبت باشه چه نباشه. این قول رو مرحوم علامه انتخیار کرده در نهایه و نسبت به اصحابم داده، این قول معروف طبق بسیاری از این روایاتی است که خوندیم. و بالاخره قول چهارم تفصیل بین میت انسان که نموجه به سرایت ملاقی میشه برای با جفاف و بدون رطوبت، و میت غیر انسان که موجب سرایت نمیشه مگر با نجاست، که اگر مگر با رطوبت، که اگر رطوبت بود در میت غیر انسان به وسیله ملاقات موجب نجاست میشه، اما در میت انسان طبق مطلقاتی که بعضا خوندیم مطلقا موجب برای سرایت نجاست به دست یا لباس، خواه دست و لباس مرطوب باشد یا نباشه. این اقوال اربعی که در مقام ذکر شده. حالا انتخاب اقوال، اما اولین قولی که مرحوم کاشانی نقل کرده که حمله بر نجاست باطنی میشه و حمله بر اون به اصطلاح قذارتی است ناشی از جنابته، این فرمایش ایشون که عرض کنم حضورش که رسما با اون روایاتی که خوندیم که رسما تصریح میکنه به این که اگر بدنش یا لباسش ملاقات کرد با بدن میت باید اون لباس را بشوره، حتی لااقل در وقتی که برد در روایت اخیر فرمود اذا برده، وقتی که بدن میت سرد بشه باید بشوره. این که ایشون فرمودند که حمله بر نجاست باطنی میشه، این خب مطلبی است که درسته در تعدادی از روایات غسل میت را به این جهت تعلیل کرده، اما در روایات نگفته است که بدن میت طاهر است و ملاقی با او متنجس نمیشه، بلکه در مقابل او این روایاتی بود که امروز خوندیم که رسما میگه باید دستش آب بکشه یا لباسش را بشویه. بنابراین قول اول که هیچ مستند درستی نداره. آفرین آفرین، مطلب خوبی اشاره کردن. ببینید تمام نجاساتی که در لسان ادله ما و فقهای ما فرمودن، هیچ یکی از اینا جز کلب، جز سگ که فرمود و انه رجس و نجسان. در مشرکین هم اگر آیه شریفه را بگیم انما المشرکون نجس به معنی نجاسته، بله. اما در باقی موارد استنباط فقها از نجاست به خاطر حکم به تطهیر ملاقیه. گفتن روایاتی که مثلا وارد شده در ملاقات با از کنه فاره میت، لباسی که کفشی که فرش که ظرفی که درش میت افتاده، یا لباسی از کنه که سمنی که درش میت افتاده، تمام این روایاتی که در حکم به نجاست کردن عمدتاً از سنباد شده از حکم به نتحارت ملاقی او، به حکم به تطهیر ملاقی. از اینکه گفتن مگر اگر خنزیر باشید و ملاقات کرد اون رو باید 7 مرتبه آب بکشید، اگر اینکه مثلا خون با چیدی ملاقات کرد باید او را شست و تطهیر کرد. از این حکم به تطهیر ملاقی استنباط کرده اند که پس معلومشون ملاقا نجسه، بلا اگر نجس نبود چرا امر کرد به تطهیر ملاقی؟ درست؟ لزام به قول استاد خویی تمام این اتکان مواردی که حکم به تطهیر ملاقی کرده، اینها ارشاد به نجاست ملاقی هم هستند، یا به دلیل مطابقه گفته ملاقی را تطهیر کن، به دلالت التزامی میگه ملاقا نجسه. در ما نحنفی هم ما دیدیم که این چند روایتی که براتون اول خوندیم، فرمود دستش اگر ملاقات کرد آب بکشه، لباسش اگر ملاقات کرد تطهیر کنه. از این که عام کرده به تطهیر ملاقی کشف میکنی که بس معلوم میشه میت انسان نجسه یا میت حیوان نجسه که فرموده اینطورش کرد. بنابراین که تعبد محض معنا نداره. اما از کنم که قول دوم هم که عبارت بود از فرمایش که اینها منجس نیست، از کنم که نجس فرست ولی منجس غیر نیست، این قول هم از کنم حضورتون که محتاج به بررسیه، که ما گفتیم به این که از کنم منجس غیر هست علی القاعده که در مورد نجاسات خواهد آمدیم بس. اما قول سوم که فرموده است که علامه که سرایت میکنه میته آدمی یا غیر آدمی به هر به نجاستش به هر شیء ملاقی، این قول سوم بود. این قول سوم که قاعدتا با طبق روایات ما کامله و مطابقت میکنه و فرقی هم نمیکنه که با رطوبت باشه یا با رطوبت نباشه، طبق روایات درسته قشنگه، ولی بعد خواهیم گفت که روایات مقابل مثل صحیحه از کنم که علی ابن جعفر و روایت موثقه ابن بکیر که گفت الجاف مع الجاف هم نایت شسبک، امثال اینها ناگزیریم که از قول سوم صرف نظر کنیم. اما قول چهارم که گفت که اگر میت آدمی باشه سرایت میکنه و اگر نه نه، اینم که روایتش خوندیم که سوال از علاقم کرد، سوال از هر میتی کرد، بله در میت انسان بیشتر سوال شده بود، ولی معلوم میات دیگر بعد از اینکه اموات دیگرم همه محکوم به نجاستن، علل قاعده سرایت چیز طبیعیه. از چرا ما تا به اینجا اقوال چهارگانه خیلی مستند قویی نداشت، جز قول سوم علی منتها در قول سوم تفصیل بین میت آدمی و غیر آدمی داد که این تفصیل که گفت در میت آدمی رطوبت شرط نیست ولی در میت غیر آدمی رطوبت شرطه. میگیم نه، این هم این قول هم گرچه طبق بعض از روایات درسته اما در مقابل اینها روایت علی ابن جعفر در مورد الاغ وارد شده بود ولی میدونیم فرقی بین انباط نیست که شاید مرحوم علامه که گفته است اگر غیر آدمی باشه منشأ برای ملاقاتش منشأ نجاست نمیشه، به استناد همین روایت علی ابن جعفر که وارد شده در مورد میت غیر آدمی. به انصافا حرف علامه با موازین استنباط تطبیق میکنه چون صحیحه علی ابن جعفر دلالت کرد بر نجاست بر عدم نجاست ملاقات با عمار مگه، ولی روایات دیگر دلالت کرد بر اینکه ملاقات با بدن میت انسان مطلقا موجب قصد ید یا قصد ثوب ملاقیه. این درست، اما استاد ما به چند جهت میگویند که باید از این مطلب رفعیت کرد. اول اینکه همون که اول عرض کردم ارتکاز عرفی، عادتا در عرف چیزی که خشک با خشک دیگری برخورد کنه هیچ موجبی برای جذب نجاست از ملاقا به ملاقی نیست، زیرا همون که در موثقه ابن وکیل گفت گفتش که کل یابسن زکیان، این کلم گفته فرزند بگیم این روایاتی که وارد شد در مورد میت انسان که امر کرد به تطهیر دست یا لباس اونها اطلاق داره، این روایت هم میگه که یابس طاهر است و ملاقاتش موجب نجاست نمیشه. این دوتا با هم نسبتشون عام خاص من وجهه، مورد تعارض در بدن میته که اگر ملاقی خوش بود و ملاقا بدن میت بود، طبق روایت موثقه ابن بکیر محکوم به طهارته، طبق اون روایات دیگری که گفت محکوم به نجاسته و باید آب کشید، ماده اجتماع همین مورد ملاقات با بدن میته با تعارض و تساقط. میگیم چون اون ادلهی که گفته است اگر ملاقات کرد با بدن میت انسان آب بکشه لباسش یا دستش را، او به اطلاق این روایت عبدالله ابن بکر گفته کلم دلالتش بر عموم به دلالت لفظیه است، اما اون مطلقات دلالتشون به نجاست ملاقی انسان ملاقی میت انسان به اطلاق، اطلاق محتاج به مقدمات اربعه مقدمات حکمت و با وجود کل که دلیل لفظی است بر طهارت هر یابسی، ما می توانیم این را بیان قرار بدیم و بگیم که روایت کل مقدم است بر اون مطلقا. پس بگوییم که اگر یابس بود بدن انسان موجب برای نجاست نمیشه. الحمدلله.